بخش دوازدهم، نمایشی از جادو. مردی کوچک با دماغی سرخ رنگ و گلابی مانند، کلاه شاپوی زرد مندرسی به سر، شلوار پیچازی و پوتین ورنی به پا، رکاب زنان سوار بر دوچرخه‌ای بر صحنه واریته ظاهر شد. ارکستر آهنگ تندی می نواخت و مرد چند بار دور صحنه چرخید و ناگهان با فریاد کوتاه پیروزمندانه ای دوچرخه بر چرخ عقب در هوا بلند شد. مرد بعد از آنکه چند دوری هم تک چرخ زد، با سر بر زین دوچرخه ایستاد و یک چرخ را باز کرد و به کنار صحنه انداخت. با یک چرخ به حرکت خود ادامه میداد و با دست رکاب می‌زد. آنگاه دختر بور چاقی در بلوز و دامن کوتاه منجوق دوزی شده وارد صحنه شد. بر لوله فلزی درازی سوار بود که یک سرش چرخ داشت و در انتهای دیگرش زینی دیده می‌شد. به هم که رسیدند، مرد با فریادی خوش آمد گفت و با پا کلاه شاپو را از سر خودش برداشت. بالاخره پسرکی حدوداً 7 ساله که صورت پیرمردها را داشت، میان 2 بزرگسال جایی برای خود پیدا کرد. بر دوچرخه کوچکی نشسته بود که یک بوق عظیم ماشین داشت. بعد از چند رفت و برگشت، تمام گروه همگام با صدای تند طبل ارکستر با سرعت تمام به طرف جلوی صحنه حرکت کرد. نفس در سینه تماشاچیان ردیف اول حبس شد، سرهاشان را دزدیدند، چون منتظر بودند هر 3 نفر با چرخهاشان به داخل جایگاه ارکستر بیفتند. ولی آنها درست قبل از آنکه چرخهاشان سر بخورد و بر سر نوازندگان ارکستر بیفتد متوقف شدند. 3 سوار با فریاد بلند علی آپ از چرخهاشان پایین پریدند و تعظیمی کردند. دختر بور برای هزار بوسه می فرستاد و پسرک با بوغش آهنگ عجیبی می زد. صدای کف زدن هزار سالن را به لرز انداخت. پرده آبی پایین آمد و سوارکاران ناپدید شدند. چراغ‌های خروج سبز رنگ خاموش شد و حباب‌های سفید رنگی که در لابلای ستون‌ها زیر گنبد تالار قرار داشت هر لحظه روشن‌تر و پرنورتر می‌شد. دومین و آخرین تنفس شروع شده بود. گریگوری دانیلوویچ ریمسکی تنها کسی بود که شیوه های شگفت‌انگیز سوارکاری خانواده گیولی در او تأثیری به جا نگذاشته بود. در اتاق کارش تنها نشسته بود، لبش را گاز می گرفت و عضلات صورتش بالا و پایین می پرید. اول لیخودیف در مرموزترین شرایط غیبش زده بود و حالا هم یک دفعه وارنوخا ناپدید شده بود. ریمسکی می دانست وارنوخا کجا می خواست برود، ولی مردک رفته بود و هرگز برنگشته بود. شانه بالا انداخت و با خود گفت: ولی چرا؟ برای آدم معقولی مثل ریمسکی کاری ساده تر از این نبود که به جای که وارنوخا میخواست برود تلفن کند و از آنجا بپرسد که بر سرش چه آمده. ولی تا 10 شب همت نکرد این کار را بکند. بالاخره در ساعت 10 ریمسکی بر خود مسلط شد و گوشی تلفن را برداشت. تلفن از کار افتاده بود. یکی از راهنماهای تئاتر گزارش داد که همه تلفن‌های دیگر ساختمان هم از کار افتاده. این اتفاق ناراحت کننده که البته چیز قاعدتاً فوق‌العاده‌ای نبود، ریمسکی را تکان داد. البته ته دلش خوشحال بود، چون از اجبار تلفن زدن رهایی می‌یافت. وقتی چراغ سرخی به علامت شروع تنفس بالای سر حسابدار روشن شد، راهنمایی به اتاق کار آمد و ورود استاد جادوی سیاه را به تئاتر اعلام کرد. حالت ریمسکی عوض شد و آمیزه‌ای از اضطراب و عصبانیت چهره‌اش را در هم کشاند. وظیفه او بود که به عنوان تنها عضو باقی مانده مدیریت تئاتر به پشت صحنه برود و به هنرمند مدعو خیر مقدم بگوید. زنگ اخطار که به صدا درآمد، مردم کنجکاو به داخل رختکن هنرمندان سرک می‌کشیدند. در آنجا شعبده بازی با ردا و دستار سفید، اسکیت بازی با ژاکت پشمی بافتنی، دلقکی که صورتش با پودر سفید شده بود و یک چهره پرداز دیده می شدند. هنرمند مدعو مشهور با کت رسمی دراز که با استادی تمام دوخته شده بود و با ردا و نقابش شگفتی همه را برانگیخت. دو همکار استاد از خودش حیرت آورتر بودند. یکی مرد بلند قد پیچازی پوش بود که عینک پنسی لقلوقی به چشم داشت و دیگری گربه چاق سیاهی بود که بر پاهای عقبش در رختکن قدم می زد، بی تکلف روی کاناپه می نشست و نور چراغ‌های دور آینه گریم چشمش را می زد. ریمسکی با لبخندی زورکی که تنها قیافش را تلخ و ناسازگار می کرد به طرف استاد جادوی سیاه که ساکت در کنار گربه بر کاناپه نشسته بود سری خم کرد. دست دادنی در کار نبود، ولی مرد پیچازی پوش خود را با ظرافت به عنوان دستیار معرفی کرد. این کار موجب تعجب و نگرانی حسابدار شد، چون در متن قرارداد ذکری از دستیار نشده بود. گریگوری دانیلوویچ خیلی خوش پرسید که ابزارهای کار پروفسور کجاست؟ دستیار استاد جادوی سیاه جواب داد:
آقای عزیز، اختیار دارین، همه ابزارهای مورد نیازمون رو همراه داریم. ببینید، اینس، دسوای، دقای.
در حالی که دست‌های استخوانیش را با حالتی نمایشی از مقابل چشم‌های ریمسکی می‌گذراند، به پشت گوش گربه چنگی زد و زنجیر و ساعت طلای ریمسکی را بیرون کشید. تا همان لحظه ساعت زیر کت در جیب جلیقه حسابدار قرار داشت و زنجیرش هم از لاگ یکی از جادوکمه‌ای‌ها رد شده بود. ریمسکی بی اراده به شکمش چنگی زد. حاضرین نفس عمیقی کشیدند و چهره پرداز که از راه رو سرک کشیده بود از روی رضایت زیر لب چیزی گفت. مرد پیچازی پوش گفت:
قربان، ساعت مال شماست، بفرمایید.
در حالی که بی تکلف می خندید، ساعت را روی کف دست کثیف خود گذاشت و آن را به صاحبش پس داد. دلقک با خوشحالی به چهره پرداز گفت: من که تو ترم پهلوش نمیشینم. ولی گربه حقه ساعت را تحت شعاع قرار داد. یک بار از روی کاناپه برخاست و در حالی که بر پاهای عقبش راه می رفت به طرف میز گریم رفت، با چنگالش سر تنگ آب را برداشت، لیوان را پر از آب کرد، آن را نوشید، سر تنگ را به جای اولش برگرداند و سبیلش را با یک دستمال آرایش خشک کرد. نفس از کسی در نمی آمد. دهانها باز مانده بود و چهره پرداز با تحسین زمزمه کرد: آفرین. آخرین زنگ اخطار به صدا در آمد و همه در هیجان انتظار یک نمایش خوب از رختکن بیرون رفتند. لحظه بعد چراغ‌های سالن خاموش شد. چراغ‌های پایین پرده حاشیه‌ای از نور سرخ بر پرده میتاباند و در لابلای پرده‌ها، در جایی که پرتوی از نور آن را روشن می‌کرد، تماشاچیان مرد چاق و سرحالی را دیدند که صورتش را دو تیغه تراشیده بود و لباس رسمی چرک و چروکی به تن داشت. این مرد کسی جز گئورگی بنگالسکی، معروفترین مجری برنامه در مسکو نبود. بنگالسکی که لبخند کودکانه معروفش را بر لب داشت گفت:
و اینک خانم ها آقایان، شما شاهده.
در اینجا لحظه ای مکس کرد و لحنش را کاملا تغییر داد و گفت:
میبینم که بعد از تنفس تعداد تماشاچی ها بیشتر شده، مثل اینکه نصف مسکو امشب اینجا جمعن. دیروز یکی از دوستانم رو دیدم و گفتم چرا نیومدی برنامه ما رو ببینی؟ دیشب نصف مسکو اونجا بود و اون جواب داد: خب من تو نصف دیگه زندگی میکنم.
بنگالسکی مکسی کرد. منتظر خنده هزار بود ولی خنده ای شنیده نشد.
بله، داشتم میگفتم که شاهد نمایش هنرمند بسیار معروفی از خارج خواهید بود، موسیا بلند و نمایشی از جادوی سیاه. البته همه میدونیم که
بنگالسکی با اطمینان خاطر میخندید.
واقعا چنین چیزی وجود نداره، همش خرافاته. شاید باید گفت استاد ولند استاد سابق جادوی سیاه هستند و همونطور که خواهید دید در جالب ترین بخش برنامه شون رمز و راز تکنیک های سحر و جادو رو افشا خواهند کرد. و حالا خانم ها و آقایان، چون هیچ کدوم بیشتر از این نمیتونیم منتظر بمونیم، این شما و این موسیو ولاند.
بنگالسکی که سهم حقیر خود را ادا کرده بود، کف دستهایش را به هم کوبید و آن را به علامت خوش آمد به طرف شکافی در پرده بالا برد و پرده با خشخش ملایمی بالا رفت. تماشاچیان به مجرد دیدن استاد جادوی سیاه همراه با دستیاری بلند قد و گربه‌ای که بر پاهای عقبش جست می‌زد بسیار مشعوف شدند. ولند به آرامی گفت: صندلی دستدار. و فوراً از هوا یک صندلی بر صحنه ظاهر شد. استاد جادوی سیاه نشست و از دلغک پیچازی پوش که ظاهراً اسمی سوای کروویف هم داشت پرسید:
بگو ببینم فاگوت عزیز، آیا فکر میکنی مردم مسکو خیلی تغییر کردن؟
استاد با سر به جمعیت اشاره کرد، ولی آنها هنوز از حیرت ظهور صندلی از هوا ساکت و بی صدا بودند. فاگوت یا همان کروویف با صدای آهسته گفت:
قربان، گمونم تغییر کرده باشن.
حق با توه، مسکویی ها تغییر زیادی کردن، منظورم تغییر ظاهریه. خود شهر هم تغییر کرده، نه تنها لباس ها عوض شده، بلکه حالا این چیزا رو هم دارن. اسمش چیه؟ قطار، تراموا.
فاگوت با احترام اضافه کرد:
اتوبوس.
تماشاچیان به دقت به این گفتگو گوش می دادند و آن را پیش درآمد یک سحر و جادو می دانستند. گوشه ی تالار پر بود از هنرپیشگان و دستیاران صحنه و در میانشان چهره خسته و رنگ باخته ی ریمسکی هم دیده می شد. بر صورت بنگالسکی که در گوشه ی از صحنه پنهان شده بود علائم نگرانی دیده می شد. در حالی که یکی از ابروهایش به طور نامحسوسی بالا پریده بود، از مکسی در گفتگوی روی صحنه برای گفتن این نکته استفاده کرد:
هنرمند مدعو خارجی ما بی تردید از پیشرفت‌های تکنولوژیک مسکو خوشحال شده.
با گفتن این حرف‌ها لبخندی نثار لژنشینان و حضار ردیف‌های اول کرد. ولند و فاگوت و گربه هر سه به مجری برنامه رو کردند. استاد از فاگوت پرسید:
من گفتم خوشحالم؟
فاگوت جواب داد:
ای قربان، اصلا چنین چیزی نگفتید.
پس این مردک چی میگفت؟
اون دروغ میگفت.
دلغک پیچازی پوش این جمله را آنقدر بلند گفت که همه تئاتر آن را شنیدند و آنگاه به بنگالسکی رو کرد و گفت:
شنیدی؟ تو دروغ گویی.
بنگالسکی که از عصبانیت چشمهایش داشت از حدقه در می آمد سعی کرد چیزی بگوید که شلیک خنده ای از تالار بلند شد.
طبعا علاقه چندانی به اتوبوس و تلفن و امثال هم ندارم.
فاگوت اضافه کرد:
یعنی به دستگاه ها.
دقیقا، خیلی متشکرم.
استاد با صدایی بم صحبت می کرد و کلمات را هجا به هجا بر زبان می آورد.
علاقه من به مسئله بسیار مهمتریه. آیا مسکویی ها تغییر درونی هم کردن یا نه؟
قربان، جدن که این سؤال اساسیه.
در دورجناه نگاه ها رد و بدل می شد و شانه ها بالا می افتاد. بنگالسکی کبود می شد و ریمسکی سفید. استاد که حالت نگرانی عمومی را دریافته بود یک بار گفت:
فاگوت عزیز، و اندازه کافی حرف زدیم، تماشاچیان خسته شدن. به عنوان پیش درآمد یک چیز ساده‌ای نشونمون بده.
در سالن خشخشی بلند شد که از فراغت خاطر حکایت میکرد. فاگوت و گربه به دو طرف مخالف چراغ‌های زیر پرده رفتند. فاگوت با انگشتانش بشکنی زد و فریاد کشید: 3، 4. و یک دسته ورق را از هوا قاپید و آن را بر زد و یک سره به طرف گربه انداخت و او هم کارت ها را گرفت و به همین شکل پسشان فرستاد. قوس براق کارت ها پیچی خورد و فاگوت دهانش را مثل یک پرنده کوچک باز کرد و تمام دسته ورق را فرو بلعید. گربه تعظیمی کرد و شلیک کف زدن ها به هوا رفت. از دو جناح فریاد مشتاقان شنیده می شد.
آفرین، آفرین.
فاگوت به صندلی های لوژ اشاره کرد و گفت:
خانم ها، آقایان، دسته ورق الان تو ردیف هفتم تو کیف جیبی رفیق پارچفسکیه، بین یه اسکناس سروبلی و برگه احضاری دادگاه که بر اساس اون رفیقو به جرم عدم پرداخت نفقه زن سابقش به دادگاه فراخوندن.
دوباره در سالن خشخشی بلند شد. مردم نیمخیز شده بودند و بالاخره مردی که واقعا پارچفسکی نام داشت، در حالی که از خجالت کبود شده بود، از جا برخاست و دسته ورق را از کیفش بیرون آورد و چون نمی دانست با آنها چه باید بکند در هوا تکانشان داد. فاگوت فریاد زد:
به عنوان یادگاری نگهشون دارید، بهش احتیاج پیدا می کنید. مگه دیشب سر شام نمی گفتید که اگه پوکر نبود زندگی مفتم نمی ارزید؟
از بالکن فریادی شنیده شد:
این یه حقه قدیمیه، مردی که تو لوژ نشسته همدست اوناست.
فاگوت که به بالکن نگاه میکرد فریادی از سر خشم کشید:
اینطور فکر میکنی؟ پس تو هم همدست هستی، چون یه دسته ورقم تو جیب توه.
جنب و جوشی در بالکن به راه افتاد و صدایی شنیده شد که با خنده میگفت:
درست میگه، اینجاست، صبر کنین، یکم هم پول اینجاست.
کسانی که در لوژ نشسته بودند سرهاشان را به عقب برگرداندند. مرد خجالت زده بالکن در جیبش بسته پول پیدا کرده بود که با یک نوار بانکی بسته بندی شده بود و روی نوار نوشته شده بود 1000 روبل. اطرافیان دورش جمع شدند. با انگشت‌هایش با نوار ور می‌رفت تا ببیند اسکناس‌ها واقعی است یا صرفاً کاغذی است که برای نمایش چاپ کردند. صدای ذوق زده ای از بالکن شنیده شد:
خدای من، اسکناس ها واقعیه.
مرد چاق و چله ای از لوژ با لحن گدایی گفت:
اگه بازم از این دسته ورقا داری یه دفعه با من بازی کن.
فاگوت جواب داد:
اوک پریزیغ، ولی چرا فقط با شما بازی کنم؟ همه تو بازی شرکت کنید، لطفا همه به بالا نگاه کنید. یک.
هفتیری در دستش ظاهر شد.
دو.
هفتیر رو به هوا بود.
سه.
برقی زد و صدایی بلند شد و یک دفعه آبشاری از کاغذ سفید از زیر گنبد فراز سالن فرو ریختن گرفت. کاغذها چرخ می‌خورد و چرخ می‌خورد و برخی در بالکن فرود می‌آمد و بعضی در نزدیکی محل ارکستر یا بر صحنه به زمین می‌نشست. چند لحظه بعد رگبار اسکناس به لوژ رسید و تماشاچیان شروع به برداشتن آن کردند. صدها دست به هوا رفته بود، چون تماشاچیان پولها را در مقابل نور صحنه گرفته بودند و می دیدند که همه علائم مشخصه اسکناس اسیر را دارد. بوی اسکناس ها جای شکی باقی نمی گذاشت، همان بوی خوش و منحصر به فرد اسکناس نو بود. همه تئاتر را اول ذوق و بعد حیرت فرا گرفت. از تمام سالن در میان نفس‌های عمیق و خنده‌های پرشور کلمه پول پول شنیده می‌شد. یکی از تماشاچیان چهارچنگولی شده بود و در میان ردیف‌ها و زیر صندلی‌ها می‌گشت. چند نفر دیگر بر صندلی‌هاشان ایستاده بودند تا اسکناس‌هایی را که می‌پیچید و می‌چرخید و فرو می‌افتاد در هوا بقاپند. کم کم حالتی از گیجی در چهره افراد پلیس دیده می شد. هنرمندانی که در پشت صحنه بودند آشکارا به طرف جناح‌های سالن فشار می آوردند. از ردیف‌های میانی صدایی شنیده شد:
ولش کن، من اول گرفتمش، مال منه.
و سپس صدایی دیگر:
انقدر هول نده وگرنه سر و صورتتو له و لورده می کنم.
صدای خفه سقوط چیزی بلند شد. کلاه آهنی پلیس در ردیف‌های میانی دیده شد و یکی از تماشاچیان را بیرون بردند. موج هیجان بالا گرفت و داشت از کنترل خارج می‌شد که فاگوت با شلیکی هوایی باران اسکناس را متوقف کرد. دو مرد جوان که عمدن لبخند می زدند از جا برخاستند و به طرف بار حرکت کردند. زنگ بلندی به صدا در آمد. تماشاچیان از شدت هیجان میخکوب شده بودند و بنگالسکی که میکوشید وضع را اداره کند تکانی خورد و روی صحنه ظاهر شد. میخواست با هر جان کندنی شده بر خودش مسلط بماند و به عادت معمول ادای شستن دستهایش را درآورد و به بلندترین صدا گفت:
خانم ها، آقایان، ما شاهد تجربه‌ای در به اصطلاح هیپنوتیزم عمومی بودیم. صرفاً یه تجربه علمی بود که بهتر از هر چیز نشون میده سحر و جادو چیزی مافوق طبیعی نیست. از استاد ولن میخوایم که راز این آزمایش رو فاش کنه. خانم ها، آقایان، اکنون میبینیم که اون به اصطلاح اسکناس ها به همون سرعتی که ظاهر شدن ناپدید میشن.
شروع به دست زدن کرد ولی تنها ماند. در چهرهش لبخندی حاکی از اطمینان ظاهر شد ولی در چشمهایش حالت ترحم‌انگیزی داشت. تماشاچیان از سخنرانی بنگالسکی خوششان نیامده بود. فاگوت سکوت را شکست.
و این تجربه ای بود در به اصطلاح مزخرف بافی.
و آنگاه با صدای زنگیداری که شبیه صدای بز بود اعلام کرد:
خانوم ها، آقایان، اسکناس همه واقعی هستن.
از ته بالکن صدای بمی یک دفعه بلند شد:
آفرین.
فاگوت به بنگالسکی اشاره کرد و گفت:
این مرد کم کم داره حوصله‌م رو سر میبره. بی خود تو کاره که بهش مربوط نیست دخالت میکنه و تمام برنامه رو خراب میکنه. چی کارش کنیم؟
صدایی جدی گفت:
سرشو ببر.
چی گفتین آقا؟
فاگوت فوراً به این پیشنهاد وحشیانه جواب داد:
سرش رو ببریم؟ فکر بدی نیست، بیموت.
رو به گربه کرد و فریاد زد:
کارتو بکن. اینس دسوای دقای.
و آنگاه عجیب ترین واقعه رخ داد. موهای گربه بر تنش سیخ شد و صدای میوی وحشتناکی از او درآمد. چون باتمه زد و سپس مانند ببری بر سینه بنگالسکی پرید و از آنجا به طرف سرش رفت. صدای وحشتناکی درآورد. چنگالش را در موهای چرب مجری برنامه فرو کرد و با جیغ وحشیانه ای با دو چرخ سر را یک سر از گردن جدا نمود. 2500 نفر یک دفعه با هم فریاد زدند. از رگ‌های بریده شده گردن خون فواره می‌زد و پیراهن و فراک مرد را خیس می‌کرد. بدن بی‌سر پاهایش را احمقانه تکان داد و بر زمین نشست. جیغ‌های عصبی از سر تا سر سالن به گوش می‌رسید. گربه سر را به فاگوت داد و او آن را از مو بلند کرد و به تماشاچیان نشانش داد. سر با درماندگی ناله کرد:
دکتر بیارید.
فاگوت با لحنی تهدیدآمیز به سر گریان گفت:
بازم مزخرف میگی یا نه؟
سر ناله‌ای کرد:
قول میدم دیگه نگم.
صدای زنی از یکی از لژهای مخصوص بر فراز قیل و قال جمعیت بلند شد که میگفت:
تو رو به خدا دیگه عذابش ندین.
و استاد به طرف صدا برگشت. فاگوت به تماشاچیان رو کرد و گفت:
خب خانوم ها، آقایان، موافقید ببخشیمش؟
اول صدای جیغ چند زن از ردیف های جلو بلند شد و به تدریج با صدای مردان هم آواز شدند که:
بله، ببخشیدش، ببخشیدش.
فاگوت از پروفسور نقابدار پرسید:
آرمان، شما چی می فرمایی؟
استاد جادوی سیاه با تأمل جواب داد:
خب اینها هم مثل همه آدم های دیگن. از پول زیادی خوششون میاد، ولی خب همیشه همینطور بودن. انسان عاشق پوله، چه پول از چرم باشه، چه از کاغذ، چه از برنز یا طلا. البته بی فکرم هستن، ولی گاهی احساساتی هم میشن. آدم هایی سادن، در واقع منو به یاد نیاکانشون میندازن. با این تفاوت که البته مسئله کم بوده مسکن عصبیشون کرده.
و سپس فریاد کشان فرمان داد:
سرشو بذارید سر جاش.
گربه با دقت هدف گرفت و سر را به طرف گردن پرتاب کرد و سر چنان دقیق بر جایش نشست که انگار هرگز از تن جدا نشده بود. عجیب تر از همه این بود که حتی علامت زخمی هم دیده نمی شد. گربه چنگالش را بر فراک و پیراهن کشید و لکه های خون همگی ناپدید شد. فاگوت بنگالسکی نشسته را برپا ایستاند و مشتی پول در جیبش گذاشت و او را به خارج صحنه برد و گفت:
برو برو، بدون تو بیشتر خوش میگذره.
مجری برنامه مات و مبهوت بود و تلو تلو میخورد. به شیر آتش نشانی نرسیده بود که از حال رفت. با حالتی رقت انگیز فریاد میزد:
سرم! سرم!
ریمسکی از جمله کسانی بود که به قصد کمک جلو دویدند. مجری برنامه گریه میکرد و چیزی را در هوا قاب میزد و میگفت:
سرم و پس بدی، سرم، آپارتمانم مال شما، همه اکسام مال شما، فقط سرم و پس بدید.
یکی از راهنماها دوید که دکتر بیاورد. سعی کردند بنگالسکی را بر کاناپهی در رختکنش بخوابانند، ولی مقاومت میکرد و وحشی میشد. وقتی مجری برنامه بیچاره را از صحنه دور کردند، ریمسکی به سرعت به طرف صحنه برگشت. معجزات تازه‌ای در جریان بود. همان وقت یا کمی زودتر بود که استاد جادوی سیاه و صندلی دستدار رنگ و رو رفتش یک سر از صحنه محو و ناپدید شدند. تماشاچیان که مجذوب حقه‌های فاگوت بودند حتی متوجه ناپدید شدن استاد هم نشدند. فاگوت بعد از آن که مجری برنامه را از صحنه خارج کرد، به تماشاچیان رو کرد و گفت:
حالا که از شر این مزاحم وامونده خلاص شدیم، مغازه ای رو برای بانوان باز می کنیم.
در یک چشم به هم زدن، نیمی از صحنه پر شد از قالی های ایرانی، آینه های قدی و یک ردیف ویترین های مختلف. تماشاچیان از دیدن آخرین مدهای پاریس در بعضی از ویترین ها حیرت کردند. در ویترین های دیگر تعداد زیادی کلاه زنانه، برخی بیپر، بعضی پردار دیده می شد. همچنین صدها جفت کفش بر صحنه بود. کفش های سیاه، کفش های سفید، کفش های زرد، کفش های چرمی، کفش های ساتن، کفش های سگکدار، کفش های جواهر نشان. در کنار کفش ها شیشه های عطر، انبوهی کیف دستی از پوست گوزن، ساتن، ابریشم و بالاخره در کنار کیف ها مشتی ماتیکدان مطلا دیده می شد. دختر سرخ مویی در لباس تیره شب یک دفعه از هوا بر صحنه ظاهر شد. زیبایش را تنها جای زخم غریبی بر گلویش خدشه‌دار می کرد و از پشت ویترین ها همان لبخند صاحب مغازه ها را بر لب داشت. فاگوت با نیشخندی جذاب اعلام کرد که مؤسسه لباس‌ها و کفش‌های کهنه بانوان را مفت و مجانی با لباس‌ها و کفش‌های تازه پاریسی تعویض می‌کند و کیف‌های دستی همراه با همه خرت و پرت‌هایشان هم جزء معامله هستند. گربه مانند فروشنده‌ای که در را به روی مشتری باز می‌کند، دولا و راست می‌شد. دختر روی صحنه با صدایی که کمی گرفته بود مطالبی گفت که گرچه عجیب و غریب به نظر می آمد، ولی از چهره زنان تماشاچی در لوژ می شد حد زد که پیشنهادهایش سخت وسوسه انگیز است.
گرلن، شانل، میتسوکو، نارسیس نوار، شانل نمبر 5، لباس های شب، لباس های عصر.
فاگوت خم شد، گربه تعظیم کرد و دختر در ویترین ها را گشود. فاگوت فریاد زد:
بفرمایید، خواهش میکنم، خجالت نکشید.
در تماشاچیان جنب و جوشی دیده میشد، ولی کسی جرأت نمیکرد به صحنه قدم بگذارد. بالاخره خانومی موخرمایی از ردیف دهم لوژ برخاست و در حالی که بی تکلف میخندید به طرف پله های کنار صحنه رفت. فاگوت فریاد زد:
آفرین، اولین مشتری رسید. بهیموت، برای خانم یه صندلی بیار. مادام، اجازه می فرمایید از کفشا شروع کنیم؟
موخورمایی بر صندلی نشست و فاگوت فوراً انبوهی از کفش‌های مختلف را جلوی خانم روی قالی پخش کرد. کفش راستش را درآورد. کفش بنفش کمرنگی به پا کرد. محض امتحان چند قدمی راه رفت و پاشنه‌های کفش را وارسی کرد. با حالتی فکور پرسید:
بعداً پامو نمیزنه؟
فاگوت که بهش برخورده بود فریاد زد:
خانم دست بردارید!
و گربه هم میویی کرد که از آزردگی خاطر حکایت داشت. موخورمایی در حالی که لنگه دیگر کفش را به پا می کرد با وقار و متانت گفت:
موسیو، برشون می دارم.
کفش های کهنش را به پشت پرده انداختند و دختر همراه دختر سرخ مو و فاگوت که چند دست لباس شب را بر چوب رختی حمل می کرد به پشت پرده رفتند. گربه مشغول کمک بود و برای تأثیر بیشتر نوار متری به گردنش آویزان کرده بود. لحظه ای بعد موخورمایی با لباس شب از پشت پرده بیرون آمد و آه از نهاد همه سالن برخاست. دختر شجاع که حالا خوشگلتر شده بود رفت جلوی آینه. شانه های برهنش را تکانی داد. به موی خود دستی کشید و چرخی زد تا از پشت هم لباس را ببیند. فاگوت در حالی که جعبه بازی حاوی یک شیشه عطر به دختر میداد گفت:
مؤسس استدعا داره، اینو به عنوان یادگاری بپذیرید.
دختر با تفرعن گفت:
مرسی.
و از پله ها پایین آمد و به طرف لوژ رفت. در راه مردم از جایشان می پریدند و دستی به شیشه عطر می کشیدند. صد شکست. زنان از همه سو به طرف صحنه هجوم بردند. در میان همهمه صحبت ها و خنده ها و فریاد ها صدای مردی شنیده شد:
بهت اجازه نمیدم.
و پشت بندش جیغ زنی بود که می گفت:
دستمو ول کن قلدر حقیر امول.
زنها در پشت پرده ناپدید می شدند. لباس های کهنشان را همانجا می گذاشتند و با لباس های نو بر می گشتند. یک ردیف زن بر چهار پایه های متلا نشسته بودند و کفش های نو امتحان می کردند. فاگوت دو زانو نشسته بود و پاشنکشی به دست داشت و سخت مشغول بود، در حالی که گربه زیر بار گران کیف و کفش دائم بین ویترین ها و چهار پایه ها تلو تلو می خورد و دختری که زخم سرخی برگردن داشت این طرف و آن طرف می دوید و چنان گرم ماجرا شده بود که پس از مدتی فقط به زبان فرانسه تکلم می کرد. عجیب این بود که همه زنان، حتی آنها که کلمه فرانسه نمی دانستند، حرفای دختر را کاملا می فهمیدند. در میان حیرت هزار، مرد تنهایی از صحنه بالا رفت. اعلام کرد که زنش سرما خورده و تقاضا کرد چیزی بهش بدهند که برای او به منزل ببرند. برای اثبات ادعای متأهل بودنش میخواست گذرنامه‌اش را نشان بدهد که با شلیک خنده‌ای از این شوهر با وجدان استقبال شد. فاگوت اعلام کرد که حتی بدون دیدن گذرنامه هم حرفهای مرد را قبول دارد و دو جفت جوراب ابریشم تحویلش داد. گربه هم به طور خودانگیخته یک جعبه کرم صورت به جوراب ها افزود. صف زنان خوشحال پشت سر هم با لباس‌های شب گلدوزی شده با تصویر اژدها و لباس‌های دست دوز کلاه بر سر به طرف سالن می‌خرامید. آنها که دیر جنبیده بودند تازه داشتن به طرف صحنه می‌آمدند. آنگاه فاگوت اعلام کرد که چون دیر وقت است ظرف یک دقیقه مغازه تا فردا شب بسته خواهد شد. بلبشوی غریبی در صحنه ایجاد شد. زنان بیان که امتحان کنند هر کفشی که به دستشان می رسید می قاپیدند. زنی پرید پشت پرده، لباسهایش را بیرون انداخت. اولین چیزی را که دم دست بود یک لباس ابریشم که بوته های عظیم گل تزئینش می کرد به تن کرد و یک لباس شب را هم قاب زد و برای حسن ختام دو شیشه عطر برداشت. دقیقا یک دقیقه بعد صدای شلیکی شنیده شد. آینه ها ناپدید گشت. ویترین ها و چهارپایه ها آب شد و قالی ها و پرده ها به هوا رفت. آخرین چیزی که ناپدید شد تل لباس های کهنه روی صحنه بود. صحنه دوباره عریان و خالی شد. در این لحظه شخصیت جدیدی به خیل بازیگران پیوست. صدای باریتون دلپذیر و از خود مطمئنی از لوژ شماره دو شنیده شد.
آقا، وقت شده که به تماشاچیان نشون بدید که این حقه ها رو چطور سوار کردید.
مخصوصا حقه اسکناس، و در این حال مایلیم که مجری برنامه رو دوباره در صحنه ببینیم. تماشاچیان نگران این قضیه هستن. صدای باریتون به کسی جز مهمان برجسته شب، آرکادی آپولونیچ سمپلیاروف، رئیس کمیسیون آکوستیک تئاترهای مسکو تعلق نداشت. در لوژ آرکادی آپولونیچ دو خانم همراهش بودند. یکی مسن بود و لباسهای مد و گران قیمت به تن داشت و دیگری زیبا و جوان بود و ساده تر لباس پوشیده بود. وقتی که بالاخره گزارش رسمی ماجرا را تنظیم کردند، مسجل شد که اولی همسر آرکادی آپولونیچ و دومی از خیشاوندان دور خانواده بوده، از اهالی شهر ساراتوف و از هنرپیشگان جوان و تازه کار به شمار می رفته و فعلا در آپارتمان سمپلیاروف سکنا گزیده بود. فاگوت جواب داد:
خیلی معذرت می خوام، متاسفم که چیزی برای نشون دادن نمونده، همش خیلی واضحه.
می بخشید، ولی من موافق نیستم، توضیحی لازمه، وگرنه نمایش درخشان شما تأثیر بدی به جا می ذاره. تماشاچیان توضیح می خوان.
معرکه گیر جسور سخن آرکادی را قطع کرد.
تماشاچیان تا اونجا که من اطلاع دارم اصلا چنین چیزی نمیخوام. ولی آقای آرکادی آپولونیچ، با در نظر گرفتن مقام والای شما و از اونجا که اصرار میکنید، گوشه ای از تکنیک هامون رو براتون توضیح میدیم. برای این کار اگه اجازه بفرمایید، اول یه برنامه کوچیک دیگه اجرا میکنیم.
آرکادی آپولونیچ مشتاقانه گفت:
البته، ولی باید رمز اونو هم نشون بدید.
بسیار خوب قربان، بسیار خوب. آرکادی آپولونیچ، ممکنه بپرسم دیشب کجا بودید؟
با این سؤال کاملا نامربوط و بیموقع، در چهره آرکادی آپولونیچ تغییری کامل و سری پدیدار شد. زنش با تفرعن گفت:
دیشب آرکادی آپولونیچ در کمیسیون آکوستیک شرکت کرد و بدون شک این مسئله ربطی به سحر و جادو نداره.
فاگوت جواب داد:
خانم عزیز ربط داره، ولی شما طبعا از چگونگی ربطش بی اطلاعید. درباره جلسه اشتباه میکنید. وقتی که به محل جلسه رفت، جلسه‌ای که اصلا قرار نبود تشکیل بشه، رانندش رو دم در کمیسیون آکوستیک مرخص کرد.
سکوت بر تمامی تئاتر حکم فرما شد.
سوار اتوبوسی شد و برای دیدن خانم هنرپیشه به نام میلیتسا اندرویفنا پوکوباتکو از گروه تئاتر محلی به خیابان یلخوفسکایا رفت و حدود 4 ساعت تو آپارتمان خانم موند.
صدای دردآلودی از میان سکوت سنگین سالن بلند شد. ناگهان شلیک خنده آرام و پرکینه عمه‌زاده جوان هم شروع شد. با تعجب گفت:
البته مدت هاست بهش مشکوکم، حالا میفهمم اون عوضی دست دهم چطور تونست نقش لوئیزا رو به دست بیاره.
و با یک حرکت سریع بازوانش چتر کوتاه و کلفت بنفش رنگی را بر فرق آرکادی آپولونیچ کوبید. فاگوت بی حیا که در واقع کسی جز کروویف نبود فریاد زد:
خانم ها آقایان، اینم توضیحی که میخواستید، همون توضیحی که آرکادی آپولونیچ براش اونقدر سینه چاک میداد.
همسر با عصبانیت گفت:
بی حیای بی همه چیز، چطور جرأت میکنی آرکادی آپولونیچ رو کتک بزنی؟
و آنگاه با تمامی وزن عظیمش در لوژ مخصوص به پا خاست. دختر جوان بی اراده شلیک خنده شیطانی دیگری سر داد. با خنده گفت:
همونقدر حق دارم که تو داری.
و با خوردن ضربه دیگر چتر بر سر آرکادی آپولونیچ صدای خفه‌ای بلند شد. مادام سمپلیاروف با صدایی وحشت زده فریاد زد:
پلیس، دستگیرش کنید.
در اینجا گربه خود را به زیر نورافکن‌ها رساند و با صدایی انسانی گفت:
در اینجا برنامه امشب ما تموم میشه. رهبر ارکستر لطفاً موسیقی پایان.
رهبر ارکستر که مبهوت مانده بود بیان که درست بداند چه میکند، چوب دستیش را تکانی داد و ارکستر به صدا درآمد. یا بهتر است بگوییم نواهای نامنظمی را به جای مارشی قالب زد که معمولاً همراه اشعاری مستهجن ولی خنددار اجرا می شود. البته طولی نکشید که نوای موسیقی در میان جنجالی که برخاست غرق شد. پلیس به طرف لوژ مخصوص سمپلیار افتاد. تماشاچیان کنجکاو از در و دیوار بالا می رفتند که ماجرا را از نزدیک تماشا کنند. جیغ‌های بنفش و خنده‌های شیطانی شنیده می‌شد و گاه تنین زرین سنج ارکستر صداها را در خود فرو می‌برید. صحنه یک بار خالی شد. فاگوت بدزاد و بهیموت همان گربه بدتینت به هوا رفتند و ناپدید شدند. اما طور که قبلا استاد جادوی سیاه با صندلی دستدار قدیمیش ناپدید شده بود.